بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد یا به عبارت دیگر سر اختیار. فرمودن بزرگوار علی الله مقام این مسئله، مسئله سر اختیار از جمله مسائل مشکله هست. مسائل مشکله و مسائل معضله بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و در اینجا برای افرادی که فهم این مسئله توفیق نشه دستور بر این هست که به تبادل اذهان خودشون از روی تصورات خودشون، تخیلات خودشون وارد در حل مسئله نشن، بلکه بر همون معتقدات حقه، بر اون مسائل ضروریه در اینجا که مکلف هستن برش اعتقاد بکنن، در اعتقاد بر این مسائل ضروریه در همین قد اینها اقرار و اعتراف داشته باشن و جلوتر گام بر نگذارن، قدم بر ندارن که بخوان که در حل این مسئله به تصورات خودشون وارد بشن. معتقدات حق در این مسئله چه بود؟ معتقدات حق این بود که خدای متعال در افعالی که بر دست بندگان خودش جاری می‌فرماد، بنده را بر فعل ایمان و فعل کفر مجبورش نمی‌کنه. چون اگر خدای متعال بنده را بر فعل کفر مثلا مجبور کنه، در اینجا برای خدای متعال العیاذ بالله اثبات ظلم میشه. خدا بنده را مجبور و وادار به کفر بکنه، بعد این بنده را توبیخ بکنه، عذابش بکنه، عقابش بکنه، این میشه معنای ظلم. پس خدای متعال هیچ بنده از بنده های خودش را بر ایمان و بر کفر مجبور نمی کنه، بلکه هر بنده ای از روی اختیار خودش، از روی انتخاب خودش و اختیار خودش هست که ایمان میاره یا کفر میبرزه. این معتقد حق اول هست. معتقد حق دیگر این هست که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، همونطوری که از طرفی که خدای متعال بنده را مجبور بر ایمان و کفر نمی کنه، از طرف دیگر هم خدای متعال فعل خودش را به بنده های خودش تفویض نمی کنه. یعنی این نیست که بدون اراده خدا و بدون خواست خدا باشه که یک بنده مؤمن بشه، ایمان بورزه، یا یک بنده کافر بشه یا کفر بورزه. یعنی چه؟ یعنی در همون مقامی که بنده در ایمان خودش و کفر خودش اختیار داره، از طرف دیگر هم این اختیار منافاتی نداره که این ایمان و این کفر به خواست خدا صورت گرفته باشه و به خواست خدا و به اراده خدا صورت میگیره. خدا خواسته این بنده مؤمن باشه یا خدا خواسته بنده دیگر کافر باشه، این منافات نداره که اون شخصی که مؤمن شده از روی اختیار خودش مؤمن شده باشه، اون شخصی هم که کافر شده از روی اختیار خودش کافر شده باشه. پس از یک طرف باید که شخص مؤمن مقر باشه و معترف باشه که هر فعلی که در ملک خدا جاری میشه هر حادثه‌ای که در ملک واقع میشه، هر ایمانی و هر کفری که در هر جا واقع میشه، این به اراده خدا و خاص خدا هست. از طرف دیگر هم بایستی قائل باشه، مقر باشه، معترف باشه که هر بنده‌ای در ایمان و کفر خودش بر اختیار هست. برای همین گفتیم مسائل جزء این مسئله جزء مسائل مشکله هست. پس کسی که نمیتوانه بهش نرسیده، موفق بر فهمش نشده، به عنایت خاصه، به تعلیم خاص حجت علیه السلام، تکلیفش همین هست که در همین اعتقاد بر عقاید حقه تا همین جا مقر باشه، معترف باشه، از اینجا جلوتر وارد نشه. اگر بخواد از اینجا جلوتر وارد بشه، امام صلوات الله علیه در اون احادیث شریف فرمودن بحر عمیق لا تلجه، اینجا یک دریای ژرف و عمیقی هست. اگر بخواهی که بدون نجات غریب، اگر بخواهی بدون یک استاد، بدون آدم محمد علیه السلام، اگر خواستی وارد در این اقیانوس ژرف و عمیق بشی، قطعا غرق خواهی شد. طریق مظلم لا تسلکه، اینجا یک راه سیاه و تاریکی هست. اگر قرار باشه از تصورات خودت، از تخیلات خودت تنهایی بدون عنایت خاصه حجت علیه السلام اینجا قدم برداری، قطعا در چاه خواهی افتاد. پس اینجا وعید حجت علیه السلام بر اون افرادی که برشون این توفیق شامل نشده که فهم این مسئله به اینها رسیده باشه، به مصلحت خدا و حجت خدا بوده. مصلحت حجت خدا علیه السلام این بوده که این شخص فهم این مسئله برش نرسیده، چون بر فهم این مسئله خیری و توفیقی در وجود این شخص نبوده، شاید که در زمانهای بعد باید باشه که موفق بر فهم مسئله بشه. پس تا هر جایی که حجت علیه السلام به ما میرسانه، ما تا به همون جا تکلیف داریم. تا به همون جا تکلیف داریم دیگه از پیش خودمون نباید سبقت بگیریم، تأجیل بکنیم. لا تعجل من قبل ان یقضى الیك وحیه، نباید تأجیل بکنیم، سبقت بگیریم در مسئله که هنوز حکمش از حجت صلوات الله علیه صادر نشد. این مسئله اول. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که خب خدای متعال با توجه به نوع زمانی که درش واقع هستیم و فهم مردم خیلی بیشتر شده نسبت به زمانهای سابق، فهمها و شعورها و ادراکها بالاتر رفته. در اینجا بزرگوار علالله مقامه در این فصل شریف و فصول سابقهی که بیان فرمودن، در اینجا مفردات فهم این مسئله را بیان می فرمان، مفردات حقه. انشاءالله هر شخصی که بنابر این مفرداتی که القاعات حجت خدا صلوات الله علیه، یعنی تمام این مفرداتی که اینجا بیان میکنن، تمامش نص احادیث اهل بیت علیهم السلام، هر کس به واسطه این مفردات موفق شد به نتیجه گیری بر فهم مسئله، معلوم میشه که اینجا موفق بوده به عنایت امام علیه السلام. هر کس هم که اینجا نتوانست نتیجه صحیح بگیره که منطبق با ضروریات و اعتقادات حق باشه، در همین مفردات، خود همین مفرداتی که اینجا بزرگوار علی الله مقام بیان میفرمان، از اون اصول حکمیه‌ای هست که هر کدام از این اصول یک جهانبینی و یک نگرش جدید، یک نگرش و یک افق باز و خیلی وسیع در اختیار اشخاص قرار میده. پس هر شخصی تا اونجایی که میبینه که موفق میشه، توفیق پیدا میکنه از القاء حجت علیه السلام، تا به همونجا حرکت میکنه. هر جا که دید از اینجا به بعد نمیتوانه موفق نمیشه، نمیتوانه به اعتقادات حقه، به ضروریات مسئله را منتهی بکنه، همونجا توقف میکنه. پس این کلیت مسئله در اینجا هست. یک بشارت هم هست برای اهل ایمان، یک بشارت هم برای اهل ایمان داریم از مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه و اون این هست. در اون حدیث میفرماد که بحر عمیق لا تلجه، در انتهای اون حدیث میفرماد که و فی قعرها شمس و فی قعرها شمس تضیء، میفرماد اما کسی که موفق بشه بر فهم این مسئله، فی قعرها شمس تضیء، در قعر این دریا یک خورشید خیلی بیان و آشکار و نورانی میبینه، یعنی اون کسی که موفق بر فهم میشه خیلی آسان یاد میگیره، دین خدا سخت و مشکل نیست. یرید الله بکم الیسر لا یرید بکم العسر، خدا از مکلفین سختی نخواسته، خدا از هر مکلف آسانی خواسته. پس کسی که موفق بشه بر فهم این مسئله خیلی آسان میفهمه. این هم بشارت. یک بشارت دیگر هم از مرحوم آقای احمدانی علی‌الله مقامه در ذیل این آیه شریفه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. می فرماد خدای متعال فرستاد انبیا را علیهم السلام تا برای این که تعلیم بدن به بشر کتاب را و حکمت را. انبیا علیهم السلام، حجت ها علیهم السلام آمدن که حکمت را به بشر تعلیم بدن. می فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه حکمت، تعلیم حکمت یعنی تعلیم همین نوع مسائل، فهم این نوع مسائل، فهم حکمت و تعلیم حکمت از جمله اون هدفهای قایی از آفرینش و خلقت بوده. پس هر شخصی که خودش را ریاضت بده بر انصاف، خودش را ریاضت بده بر انصاف و از اون عادتهایی که داره، از اون امراضی که داره، اغراضی که داره، از اون اعراضی که داره سعی بکنه در حد خودش، در وسع خودش که از این اغراض و اعراض پاکیزه بشه، سعی بکنه بر انصاف، سعی بکنه بر اقبال و بر توجه و بر توسل و تمسک به آل محمد علیه السلام، سعی بکنه و جدیت بکنه بر اعراض و دوری و فرار کردن از دشمنان و علوم، از دشمنان آل محمد علیه السلام، از علومشون، از فرهنگهاشون، از اخلاقشون، از عقایدشون. هر شخص که سعی بکنه بر این مطالب نورانی، مطالب حقه، این شخص انشاءالله موفق بر فهم خواهد شد، انشاءالله موفق بر فهم خواهد شد. پس انشاءالله بنای ما در اینجا بر این است که مفردات این مسئله را، این مسائل را انشاءالله به توفیق امام زمانمون صلوات الله علیه، به توفیق حضرت و طلب کردن با جدیت، با التماس، با اهتمام از محضر صاحبمون صلوات الله علیه طلب توفیق بکنیم بر تفهیم این مسئله. امام باید بفهمانه، امام باید بیاندازه این مسئله را، نورش را و نتیجش را و فهمش را در دل مکلف. مثال میزنن مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه به این مطلب، میفرمان نگاه کنین گاهی در خودتون حس میکنین یک احساس نشاطی، یک احساس شادمانی و نشاطی ناخودآگاه در دلتون ایجاد میشه. بعضی وقتا نگاه میکنید یک احساس غمی و همی و اندوهی و حزنی، بعضی وقتا یک احساس نگرانی میبینیم. در این احساساتی، در این وجدانهایی که در ما ایجاد میشه، اونقدر ما دخیل نیستیم. یک بار یک احساس نشاط در ما ایجاد میشه، یک بار یک احساس کسالت پیدا میشه، یک بار احساس در ما احساس ناراحتی و حزن و اندوه پیدا میشه. میفرماد بزرگوار الله مقامه اینها نشانی بر این هست، نشانه بر این هست که متصرف بر ما شخص دیگری هست. پس اون بزرگوار، اون صاحب صلوات الله علیه، اگر اراده مقدسشون تعلق بگیره، اگر این مقدمات در ما فراهم بشه، اگر به اندازه خودمون سعی و اهتمام کنیم، انشاءالله حضرت نور فهم را انشاءالله در دل ما انشاءالله تعالی خواهند انداخت. فرمودن لیس العلم به کثرت تعلم، نیست این به صرف این که زیاد درس بخوانی، اگر چه یک شرط لازمی هست درس خواندن، ولی شرط کافی نیست به صرف این که فقط شخص درس بخوانه این عالم نمیشه. لیس العلم به کثرت تعلم، بل العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یحب، بلکه علم نوری هست که خدای متعال در قلب هر کس که ببینه این متاع و این نورانیت در او موجوده، امام صلوات الله علیه این علم را در سینه او القا می‌فرماید. یا در مسئله دیگری هست از مولا کریم علی الله مقامه سوال می‌کنند در رابطه و راجع به نقطه علم. می‌فرماند بزرگوار علی الله مقامه بر پایه این حدیث شریف، ما من رجل احبنا، بارها این را تکرار کردیم و تکرار خواهیم کرد انشاءالله، این حدیث شریف ایده و انگیزه میده برای اشخاص که بتوانن انشاءالله موفق بشن بر فهم مسائل. ما من رجل احبنا و زاد فی حبنا و سئل عن مسئلت الا و نفثنا فی روحه جوابا لتلک المسئله. میفرماد نیست مردی، شخصی، حالا اینجا مرد نوع مرد هست، یعنی مردی و زنی، نیست شخصی باشه که ما را دوست داشته باشه، ما من رجل احبنا، محب ما اهل بیت باشه و مخلص و خالص باشه در محبتش، اعراض بکنه از دشمنان، معرض از دشمنان باشه، مقبل و متذکر به اهل بیت علیهم السلام باشه، و زاد فی حبنا، و در مسیر محبت ما اخلاص بورزه، انصاف بورزه، مخلص باشه. بعد این شخص و سؤال عن مسئلت، با یک شکی، یک شبهی، با یک مسئله مشکلی روبروه بشه، الا و نفثنا فی روعه جوابا لتلک المسئله، ما اهل بیت جواب اون مسئله را در دل این شخص میدمیم. فی روعه، روع یعنی ذهن، در قلب این شخص، در ذهن این شخص نفثنا، میدمیم جواب این مسئله را به اسبابی که مهیا فرمودن، از جمله اسبابی که الحمدلله ما را موفقمون کردن بر تحصیل این سبب، بر دسترسی به این سبب، وجود مقدس مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقامه، که در هر کدوم از این عباراتی که برش مواجه هستیم به وجود مقدس این بزرگوار به این سبب عظیم علی الله مقامه امام علیه السلام اینجور بر ما عنایت خاصه و ابتدایی خودشون را شامل حال فرمودن. در جواب بر این مسئله با تعابیر وجود و ماهیت آشنا شدیم. گفتیم که وجود یعنی اون قابلیت، اون استعداد، اون ظرفیت که در هر شخصی موجوده برای اینکه آدم خوبی باشه. هر کس میتوانه آدم خوبی باشه، این را هم کافر قبول داره هم مؤمن، هر ملتی، در هر دینی، هر مذهبی، همه عقلا این مطلب را قبول دارن، هر کسی میتوانه آدم خوبی باشه. این جهت خوبی، جهت خوب بودن، قابلیت برای خوب بودن بهش میگن وجود. حقیقت این وجود چه هست؟ حقیقت خوبی یعنی چه؟ خوب بودن یعنی چه؟ یعنی متصف شدن به اخلاق، به صفات، به علوم آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. یعنی خوبی شدن. این خوب شدن را نمیدانند، یعنی خودشون را به تجاهل زدن که ندانند، وگرنه ولله الحجت البالغه، خداست که حجتش بالغه، خداست که حجتش واضحه، خداست که واضح کرده که کتاب خدا روی زمین قرآنه، خداست که واضح کرده که کتاب‌های آسمانی گذشته از روی زمین برداشته شده، خداست که به بشر برای بشر واضح کرده و ثابت کرده که حجتی که از جانب خدا هست، اون الگو، اون نمونه، اون جلوه از خدا که برای بشر هست در این زمان، اون اسوه‌ای که از جانب خدا هست برای بشر، محمد آل محمد علیه السلام. ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه برای بشر جلوه خدا و ظهور خدا، رسول خدا محمد هست صلی الله علیه و آله. پس خوب شدن، خوب بودن معلومه یعنی چه؟ برای هر شخص طالب هدایت و نجات معلومه خوب شدن یعنی متصف بودن به صفات محمد و آل محمد علیه السلام و پاکیزه شدن، مبرا شدن، منزه شدن از صفات دشمنان محمد و آل محمد علیه السلام. این میشه جهت وجود. هر شخصی میتوانه در حد خودش به اندازه خودش خودش را متصف کنه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. این میشه جهت وجود. مقابل این جهت، جهت ماهیت هست. بخوایم به زبان لوری خیلی شسته رفته بگیم جهت ماهیت یعنی چه؟ جهت ماهیت یعنی تعلقات دنیا، یعنی لذتهای دنیا، صرف لذتها و تعلقات دنیا یعنی جهت ماهیت. خب هر کسی این زمینه در او وجود داره که متعلق بشه، دلبسته بشه به دنیا و زینتها و ظواهر دنیا، این میشه جهت ماهیت. پس هر کس میتوانه متصف بشه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام، از مایت علقات خودش دل بکنه، هر کس هم میتوانه به دنیا اقبال کنه و دلبسته دنیا و اهل دنیا و زینتهای دنیا و دلبستگیهای دنیا بشه. پس هر کس اختیار داره، میتوانه آدم خوبی باشه، میتوانه آدم خوبی نباشه. پس چقدر امر اختیار واضحه؟ بزرگوار علی الله مقامه به این وضوح و به این آسانی بیان فرمودن اختیاری را که هر شخصی داره در خوب بودن یا بد بودن. بعد بزرگوار علی الله مقامه بعض مسائل دیگر در رابطه، در حاشیه بر این مسئله، در تفاصیل این مسئله بیان فرمودن که الحمدلله در جلسات گذشته تحقیق کردیم تا رسیدیم به مفردات در این مسئله. اگر انشالله مفردات را به توفیق حضرت صلوات الله علیه بفهمیم، درست بفهمیم، و انشالله که خودمون را در حد خودمون با صفا کنیم، تزکیه کنیم، پاکیزه کنیم، انشالله بزرگترین ریاضت هم انصاف. کسی فکر نکنه تزکیه کردن یعنی یک رژیم غذایی سفت و سخت گرفتن از این ریاضت های غذایی که میگیرن، نه. میفرماد مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام، بزرگترین ریاضت انصافه. سفید را شخص بگه سفیده، اگرچه به خلاف میلش باشه، سیاه را بگه سیاهه، همینقدر. این بزرگترین انصافه. اون ریاضت های غذایی، این هم نکته داره، میفرماد اون ریاضت هایی که در خورد و خوراک نصیب شخص میشه، اون ریاضت هایی نیست که اشخاص متبادل به ذهنشون هست. قاعده در اینجا این هست، شخص نباید ریاضت در اکل و شرب بکشه، ریاضت باید او را بکشه. یعنی برخلاف اون تصورات اشخاص در اینجا، شخصی که بخواد از پیش خودش، از نزد خودش بنا بگذاره، برنامه بگذاره، بخواد ریاضت در اکل و شرب بگیره به صرف این ریاضت، یعنی بخواد خودش را تزکیه نکرده باشه، خودش را متصف به صفات نورانیت، خودش را متوسل به امام علیه السلام نکرده باشه، خودش را مستقل بدانه، یادش رفته باشه از امام صلوات الله علیه، شروع کنه ریاضت اکل و شرب کشیدن به استقلال خودش. میفرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، این شخص کارش منجر به چه میشه؟ این شخص واژگون میشه در معده خودش. همش باید یاد اون گرسنگی و تشنگی باشه، الان چه بخورم، الان چه نخورم، چقدر دیگه صبر کنم غذا نخورم، چقدر دیگه گرسنه باشم. این شخص میشه شأنش به اندازه معده خودش، نه تنها تعالی پیدا نکرد، سقوط کرد. ولی کسی که بخواد که به توسل و تذکر به حجت صلوات الله علیه حتی همین ریاضت در اکل و شرب را بگیره، میفرماد حجت صلوات الله علیه در او القا میکنن، تصرف میکنن، در وجود این شخص کاری میکنن، اشتهاش کور میشه، اصلا یاد غذا خوردن نمیفته. پس در هر برنامه‌ای، در هر سلوکی، در هر سیری، برای اینکه انشاءالله در اون سلوک و سیر بتوانیم که به طور صحیح حرکت کنیم و انشاءالله که نورانی بشیم، شرط اولش تولی و تبری هست. ولایت محمد، آل محمد علیه السلام، و تبری از اعداء محمد، آل محمد علیه السلام. خب وارد در مفردات این مسئله شدیم. از جمله مفرداتی که در این مسئله خواندیم، یکی مبحث علم خدا بود. فرمودن که علم خدا اولا هست به تصدیق. خدا هر بشری را، هر خلقی را که می آفرینه، خدا می دانه، خدا می دانه این بشری که آفریده چه اختیار می کنه، خبر داره. در عین این که، در عین حال این که خدا خبر داره این بشر چه می کنه، در عین حال علم خدا سبب فعل این بشر نیست. علم خدا سبب فعل نمیشه. علم خدا این هست که خدا خبر داره این بشر چه میکنه. مثلا اینجا مثالی میزنن برای ما. فرض کنیم شخصی هست، این شخص علم قیافه داره، نگاه میکنه به قیافه طرف، میگه من میدونم این قیافه که میبینم، این شخص این مسیر را، این راه را اختیار میکنه، این شخص اینجور آدمی میشه، من از این قیافه میفهمم، از این حرکات متوجه میشم. علم این شخص باعث نشده این شخص بدبخت بشه، این شخص به اختیار خودش این راه را رفته، ولی شخص عالم به علم خودش میدانه این چه کاره هست. پس خدا هر بشری را و هر خلقی را، هر شیئی را که می آفرینه، میدانه این بشر، این خلق چراهی انتخاب میکنه، چراهی اختیار میکنه. پس علم خدا اولا هست به تصدیق. پس در نتیجه اسبابی که خدای متعال برای هر بشری مهیا میکنه بر مبنای علم خودش هست. خدا میدانه این بشر، این شخص، این آقا انسانی هست، شخصی هست که به اختیار خودش اگر برش ولایت را عرضه کنن، به اختیار خودش ولایت محمد، آل محمد علیه السلام را اختیار میکنه. خب چون خدا میدانه، برای او اسبابی مهیا میکنه در این راه، اسبابی مهیا میکنه که به واسطه این اسباب، بر جاری شدن به این اسباب، بتوانه بر این مسیر خودش، بر این مقصد خودش گام برداره. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقام، خوب خدای متعال در اینجا که این اسباب خیر را برای این طرف مهیا کرد، از اون طرف هم اسباب شر را مهیا کرده. یعنی همین جور نیست که این بنده امتحان کرده نشه. خدا برای هر شخصی هم اسباب خیر مهیا میکنه، هم اسباب شر، ولی میدانه این شخص چه کاره هست و میدانه در هر سببی این شخص چه جور رفتار میکنه. پس اسباب زندگی این شخص را، پدرش را، مادرش را، شهری که باید درش متولد بشه، اوضاع خانوادگی که باید داشته باشه، چه قیافه‌ای داشته باشه، چه جور باشه، چه جور زندگی داشته باشه، چه جور اهل و عیال داشته باشه، اسبابی که خدای متعال برای این شخص مهیا میکنه، چون به علم خودش میدانه، میدانه این شخص که حالا به اختیار خودش راه خیر را انتخاب میکنه، اختیار میکنه، پس اسبابی برای این مهیا بشه که به واسطه این اسباب این شخص به مقصد خودش، به مقصود خودش برسه. خدا به اهل ایمان محبت داره، حجت خدا به مؤمن محبت داره. شخص کافر را هم که خلقش میکنه خبر دارن، میدانن چه کاره هست، میدانن چه اختیار میکنه. برای همین به علمی که میدانن برای او اسباب مهیا میکنن، اما اینجور هم نیست که برای او هیچ سبب خیری مهیا نشه، هیچ سبب خیری برای او مهیا نشه که این شخص بگه خدایا من که همش از اون اول تا آخر در راه شر بودم، من که یک حجتی نیامد به من تعلیم کنه، راهنمایی کنه، یک کسی نیامد به من حقایق را بیان کنه، حجت را بر او تمام می کنن، ولی اسباب را جوری برای او مهیا می کنن که او هم به مقصد خودش برسه، در عین این که خودش بر خودش واضح باشه که به اختیار خودش، به اختیار خودش بوده و این را حرکت کرده. در اینجا بزرگوار علالله مقامه پس سه تا مبحث را بیان فرمودن، یکی بحث علم خدا بود، یکی مهیا کردن سبب خیر بود برای هر کسی، و مهیا کردن سبب شر بود برای هر کسی. حالا اتفاقاتی که می افته باید به این مفردات، مفرداتی که بیان می کنن با توجه به این مفردات، اینها را درش خلاصه با توجه به این مفردات و به توفیق امام علیه السلام به توسل بر حضرت صلوات الله علیه باید که پاسخ هر کدوم از این اتفاقات را پیدا کرد. مثلا بزرگوار علالله مقام اینجا چند تا مثال زدن. یک مثال بزرگوار این بود، مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه در زمان نوح علیه السلام، در زمان نوح علیه السلام جمعیت کره زمین یک جمعیتی بود برای خودش، بشر گسترده بود روی این زمین. اونهایی که به نوح علیه السلام کافر شدن، اونهایی که به نوح علیه السلام کافر شدن چه افرادی بودن؟ افرادی بودن که به سن تکلیف رسیده بودن، یعنی بزرگسال بودن. خب خیلی ها هم بودن بچه بودن، بچه سال بودن، خیلی ها بودن طفل بودن. مگر وقتی طوفان آمد و تمام این مردم غرق شدن، تمام این جمعیت غرق شد، مگر حدود 80 نفر. اون مؤمنین انسانهایی بودند که بزرگسال بودند، که ایمان آورده بودند. تمام این جمعیتی که غرق شدند مگر داخل اینها طفل نبود؟ مگر بچه نبود؟ مگر انسان نابالغ نبود؟ سوال این هست، خب این همه جمعیت غرق شدند، آیا این طفل نابالغ که هنوز بهش حجت نرسیده در یک خانواده کافر متولد شده، آیا خدا این طفل را مستقیم میفرسته به جهنم؟ قاعده این هست در اینجا، آمد زراره خدمت حضرت باقر صلوات الله علیه، وقتی آمد شاغل انداخ مردم را دو قسمت کرد و حضرت توبیخش کردن، نتیجه بیانات حضرت صلوات الله علیه این شد، میفرمود مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، تا خدا به شخصی نرسانه، به اون شخص نفهمانه، اون شخص نفهمه، بعد از روی اختیار خودش بعد از فهم انتخاب نکنه، خدا نه ثوابش میکنه نه عقابش میکنه. اون بچه‌ای که از دنیا رفت در زمان نوح علیه السلام، اون بچه را تعلیمش میدن، تربیتش میکنن، به نار فلق امتحانش میکنن، میفهمانندش، میفهمه، بعد امتحان میشه به نار فلق، بعد اونجا متعین میشه به تعین شرعی. چه بسا چه بسیار بچه هایی هستن از اولاد کفار که اینا داخل در بهشت میشن. میفرمان اینها خدام اهل بهشتن، خدام اهل بهشتن، چون اینها خب فهمشون کم بوده، به اندازه فهمشون مؤمن شدن میشن خدام اهل بهشت. پس قاعده داره کار خدا، عدل خدا حساب و کتاب داره. همین جور نیست هر شخصی برداره، خطکش برداره، مردم را دو قسمت بکنه. اگرچه در مقام معاشرت شخص دستور داره، دستور داره شخص با اهل خلاف معاشرت نکنه. خب خیلی این بچه‌ها، این زن‌ها از اهل خلافن، دستور نیست ما با اینها معاشرت کنیم. این یک دستور جدا هست، نبایستی معاشرت کرد. ولی این دلیل نیست که این بچه کافر حتما اگر از دنیا بره داخل در جهنم بشه. نه، چه بسا داخل در بهشت بشه. پس حکم خدا حساب و کتاب داره. مفردات را بزرگوار الله مقام بیان فرمودن. تا آخر مفردی که رسیدیم این مطلب بود. فقال، امام فرمودن، امام سجاد صلوات الله علیه، فقال ان القدر والعمل بمنزله الروح والجسد. قدر و عمل، یعنی قدر خدا، تقدیر خدا و عمل شخص، بمنزله روح و جسد. بمنزله روح و جسد. یک نکته دیگر هم قبل از این که این عبارت شریفه را تفصیل بدیم از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام عرض کنیم، این هست که هیچ کسی هیچ طلبی از خدای متعال در خلقت خودش نداره، کسی نبوده که طلب داشته باشه. و در مقام حکمت هیچ کس هم استحقاق بر آفرینش خودش نداره. این را ثابت میکنن و ثابت هست در جای خودش. ان منکم الا واردها، کسی نیست از شما مگر این که در جهنم تبایع متولد میشه. کسی استحقاقی در آفرینش خودش بر خدای متعال نداره. خدا به نعمت ابتدایی خودش می آفرینه، نه کسی خدا را مجبور کرده بر آفریدن، نه این هست کسی طلبی از خدا داشته باشه. خدا به نعمت ابتدایی خودش می آفرینه. خدا در آفرینش خودش هیچ شخص سازنده ای، صانعی، این در مقام حکمت می فرماد مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، هیچ صانع حکیم مدبری صنعتی نمی سازه که اون صنعت را بسازه، نعمتش بده، بپرورانه، بعد اون صنعت بنا کنه با دشمنی کردن و فحش دادن بر این صانع. خدا هیچ کافری را به جهت کفرش نمی آفرینه. این قاعده کلیه هست. خدا هیچ کافری را به جهت کفرش نیافریده. خدا هر کافری را که آفریده به جهت صلاح اهل ایمان. کافر از طفیلی مؤمن آفریده شده. این یک قاعده کلیه است. و هر جایی که در مسیر این تاریخ بشر هر جایی به اون نقطه برسه که وجود کافر دیگر صلاحیتی، صلاحی، مصلحتی برای وجود مؤمن نداشته باشه، خدا حق زندگانی در دنیا رو از کافر میگیره. کسی طلبی از خدا نداره. نوح علیه السلام کجا بود دعا کرد که غرق شدن؟ فرمود لن یلدوا الا فاجرا کفارا. اینها به یک حدی رسیدن که دیگه این کفار هیچ مؤمنی متولد نمی کنن، هیچ خیری برای اهل ایمان ندارن. خدا اینا رو از روی زمین برداشت. و خدا منتظر نمی مانه، اینها از جمله مفردات. خدا منتظر نمی مانه، می دان این بچه کافره، بزرگ میشه کافر میشه. خدا منتظر نمی مانه این بچه کافر بزرگ بشه، کفرش را بروز بده، بعد اونجا این را از روی زمین برش داره. نه، خدا هر جا مصلحت بدانه وجود این شخص روی ملک خدا، در ملک خدا صلاحی و مصلحتی در بقا این وجود نداره، اینجا زندگی دنیاش را تمام میکنه. ولی اگر هم به علم خودش بدانه که این شخص به اختیار خودش کافره، تا وقتی تربیتش نکنه، نرسانه، نفهمانه، نفهمه، به اختیار خودش انتخاب نکنه، عذابش نمیکنه. پس تمام مفردات در جای خودش ثابت هست. اگر مفردات رو انشاءالله درست محکم متمسک بشیم، انشاءالله نوع مسائل برای ما واضح و روشن به توفیق اماممون صلوات الله علیه. در اینجا بزرگوار علی الله مقام وارد در مبحث قدر و عمل شدن، تقدیر خدا و عمل شخص. فرمودن مرحوم آقای همدانی الله مقامه، در مبحث تقدیر و عمل که ما دو نوع مشیت داریم، یک مشیت کونیه هست و یک مشیت شرعیه. میخواییم این بحث را انشاءالله در ابتداش وارد بشیم، بعد باشه با مجلس بعد، چون مبحث سنگینی هست دیگه پیش میاد، اختزاش این هست که طولانی میشه مجالس، تا این بحث انشاءالله به پایان برسه. فرمودن خدا دو نوع مشیت داره، مشیت کونیه و مشیت شرعیه. مشیت کونی یعنی خدای متعال هر شخصی را به علم خودش اونجوری که مصلحت بوده آفریده و این شخص در این آفرینش هیچ انتخابی اختیاری نداشته. من انتخاب نداشتم مثلا بابام شخص پولداری باشه یا بی پولی باشه، من در این خانواده متولد شدم، این مشیت کونی هست. در اینجا هم از من هیچ حساب و کتابی مؤاخذه صورت نمیگیره، بلکه بالعکس اگر در اینجا من در موضعی باشم که در شرایط سختری قرار داده شده باشم، بر من آسان تر میگیرم. این هم به نفع این کسانی هست که شرایط سختری دارن، خدا عادله. بعد وارد در مشیت شرعیه میشه. در مشیت شرعیه فرمودن که مشیت شرعی یعنی همین بحث قدر و عمل، تقدیر خدا و عمل شخص. مشیت شرعیه یعنی خدای متعال در مقام تشریع مشیت خودش را، قدر خودش را همراه شخص میکنه، مصاحب و همراه شخص میکنه. این شخص اگر به اختیار خودش بخواد مؤمن بشه، اونجا هست که خدا میخواد که این مؤمن باشه. پس مکان خاص خدا، مقام خاص خدا در ایمان مؤمن کجا هست؟ اونجایی که این شخص ایمان را اختیار کنه. خدا مشیت خودش را همراه شخص کافر میکنه، قدر خدا همراه عمل کافر میشه. اونجایی که کافر اختیار بکنه کفر را، خدا اراده میکنه و مشیتش تعلق میگیره بر این که این شخص کافر باشه. در اینجا سه مقام ثابت میشه، سه نوع آیه وجود داره که یک حقیقته. اگر این را انشاءالله بزرگوار توضیح میدن خوب بفهمیم، سه مقام را در یک مقام واحد متوجه میشه. یک جا هست خدای متعال میفرماد که ان الله یهدی من یشا و یزل من یشا. خداست هر کرا بخواد هدایت میکنه، هر کرا بخواد گمراه میکنه. خدا هر که را بخواد هدایت میکنه، هر که را بخواد گمراه میکنه. بلکه یک احادیثی داریم از این بالاتر، میفرماد خدای متعال خلقت الخیر و شر، من خیر را، خوبی را و بدی را آفریدم. فویل توبا للمؤمن، حالا حدیث را نقل به معنا میکنیم، توبا لمن اجریت علی یدیه الخیر و ویل لمن اجریت علی یدیه الشر، من خوبی و بدی را آفریدم، خوشا به حال اون کسانی که من خدا بر دستش خوبی جاری کردم، بدا به حال کسی که من خدا بر دستش بدی جاری کردم. خب اگر شخص ندانه معنا را، مفهوم را، میگه عجب خدای ظالمی هست، بر دستش بدی جاری میکنه، بعد هم میگه خاک بر سرت بکنم. فویدون، ای بیچاره، ای بدبخت، ای شقی، توبیخش هم میکنه، طعنه هم بهش میزنه، میگه من خدا بر دستش بدی جاری کردم، بعد میاد بهش طعنه میزنه. خب این بیچاره چه کاره بوده؟ اینجا درست ملتفت نشده. حدیث دیگر داری میفرماد خدای متعال آفریدم مؤمن را از طینت علیین و کافر را از طینت سجین. دو گل را، دو جور گل را آفریدم. طینت به عربی میشه گل، به فارسی طینت همون گله. دو جور گل آفریدم، یکی خوشبو پاکیزه معطر، یکی بدبو متعفن خبیث نجس. اون طینت خوب شد طینت علیین، تینت بد شد تینت سجین، بعد مؤمنه را ورداشتم از سینت الیین آفریدم شخص مؤمن را، اون شخص کافر را از سینت سجین. خب این بیچاره گلش را برداشتن، از گل نجس خبیث بدبو متعفن آفریدن، بعد توبیخش میکنه. و چه خدایی هست؟ حدیث را درست متوجه نشده. یک جور از احادیث و آیات اینطوره، یک جور از احادیث و آیات به اینطور دیگره. ما اصابکم من حسنتن فمن الله و ما اصابکم من سیئتن فمن نفسک من انفسکم. هرچه خوبی به شما میرسه از جانب خداست، هرچه بدی به شما میرسه تقصیر خودتونه. اینجا خدا خوبی ها را به خودش نسبت میده، بدی ها را به خلق. در آیه قبل، در حدیث قبل فرمود خودم هستم که خوب میکنم بد میکنم. اینجا باز در ظاهر حکم عوض شد، باز یک حکم سوم میبینیم در آیات و احادیث. میفرماد لعناهم بکفرهم یهدیهم ربهم به ایمانهم. شخص مؤمن خودش مؤمن شده، شخص کافر خودش کافر شده. ای بابا، این با دو حکم قبل که در ظاهر باز متفاوت شد، متناقض شد، اینها در حکم واحد جمع میشه. بزرگوار علی الله مقامه در حکم واحد جمعش میکنن. حکم واحد چه هست؟ همینقدر فتواش را بگیم بعد توضیحش در مجلس بعد. حکم واحد این هست، جایی که خدا تینت مؤمن را از علیین می آفریده، جایی که خدا مؤمن را هدایت میکنه، در کجا هست؟ اون جایی هست که مؤمن به اختیار خودش میخواد مؤمن بشه، اونجا هست خدا تینتش را خلق میکنه، اونجا هست خدا این را مهتدی و مؤمنش میکنه. کجا خدا کافر را تینتش را از سجین میآفرینه؟ اون جایی که این شخص کافر به اختیار خودش کفر بورزه، اینجا هست که خدا تینتش را از کفر از سجین خلق میکنه. پس احادیث آدم زر کتاب حال می شنیدیم در مواعظ شریفه، تا به حال این احادیث زر را گمان می کردیم سبقتش را به سبقت زمانی فکر می کردیم. قبلا خدا برداشته یک تینتی خلق کرده، دو جور تینت، بعد اینها را آفریده، مؤمن را کافر را، بعد عقاب کرده. نه، این خلاف حکمته. این جور فهمیدن منتهی میشه به خلاف ضرورت، این خلاف حکمت خداست. این تقدم تینت یعنی چه؟ یعنی به تقدم رتبی. این را مرحوم آقای همدانی علی الله مقام هادی میفرماد، مرحوم آقای همدانی علی الله مقام شرح و تفسیر میفرماد. یعنی این که من این را بارها مثال زدیم، از همه مثالی آسانتره. من معنای آب را در این عالم نمیدانستم. در 5 سالگی مثلا، در سال 1370 مثلا، یک سالی، در یک سالی من معنای آب را فهمیدم. تا اون زمانی که در این 1370 شمسی که من معنای آب را بفهمم، من اصلا معنای آب را نمی دانستم. ولی وقتی معنای آب را فهمیدم، در زمان آدم علیه السلام هم معنای آب را می دانم یعنی چه، در زمان رجعت هم می دانم یعنی چه. در این جایی که فهمیدم، فهم من از عالم زمان، از حد و قید زمان خارج شد، رفت به گذشته از زمانها، رفت به گذشته از زمانها. کی رفت؟ وقتی در این سال معین فهمیدم. شخص مؤمن تا وقتی در اون سال معین به اختیار خودش ایمان نیاره، ایمان ذاتی، در هیچ آدمی ذکری از ایمانش موجود، ذکر کونی موجود نیست. ولی وقتی در این سال مشخص به ایمان ذاتی مؤمن شد، ایمانش از حد و قید زمان خارج میشه. پس این میشه معنای عدل الهی، معنای حکمت خدا، معنای اختیار مؤمن و کافر. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.